بسم الله الرحمن الرحيم التي حاولت معالجة المشكلة بما لا يتفق مع طبيعتها وطابعها الفلسفي. نرك نخوندیم. الف قال روجی غاردی تعلمنا العلوم ان الانسان ظهر على وجه الارض في زمن متأخر جدا وكذلك الفكر معه، بلکه نکه مؤكد ان الفلسان موجودا متقدما على الارض على المادة يجب اذن التأكد بان هذا الفكر لم يكن في ذات الانسان. ان المثالية في جميع اشكالها لا تستطيع ان تنجب من اللاهوت. این آقا که درست درسته اسمشو نمیدونم، یکی از نویسندگان فرانسوی ماتریالیسته، کتاب های زیادی در این زمینه نوشته. در این چیزی که از کلامش نقل کردن میگه که در مقابل ایدئالیست ها که معتقدند فکر اصالت داره و واقعیتی برای فکر وجود نداره، بهترین چیزی که میشه ما رو رد کنن علومه. علوم به ما یاد میدن که ابتدا انسان وجود نداشت در روی زمین و زمین سالها و هزاران و بلکه میلیونها سال برش گذشت تا اینکه آماده شد که موجود زندگی درش وجود بیاد. و بعد از گیاهان تدریجا حیوانات تک‌سلولی پیدا شدن و کم کم تا منتهی شد به انسان. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم فکر اصالت داره، باید بگیم قبل از اینکه انسانی وجود داشته باشه باید بگیم فکر بوده، با اون که اون وقت فکری نبوده، فکر مال انسان. و اونها ایدئالیست ها ناچار برای اینکه برای فکر اصالت قائل بشن میگن اون وقت هم فکر یک موجود دیگری بوده، مثلا خدا بوده. و بدین ترتیب میبینید که ایدئالیست ها نمیتونن از مسئله خدا فرار کنند. بالاخره آخرش منجر میشه کارشون به عالم لاهوت. و این دیگه پیداست که دیگه حضرت چقدر باطله که قائل به وجود خدا میشوند. بنابراین بهترین دلیل بر این که فکر اصالت نداره همینه که پیش از پیدایش فکر عالم بوده. پس معلوم میشه که ماده اصالت داره نه فکر. علیه بحث ما این است که اون چی درک می کنیم آیا در فقط در ذهن ما موجوده و در خارج هم هست، ما به اعضایی داره در خارج. اون میگه وقتی قبل از اینکه فکر وجود بیاد ما به اعضا بوده، پس معلوم میشه که اون ما به اعضا هست که واقعیت داره و بعدش فکر وجود میاد. دلیل میشه برای اینکه فکر متأخر است از ماده.
ما
واقعا نمی‌دونیم که چطوری که برای خود ضروریات اولیه نداریم. این برای ما ثابت کرد. سوال نمی مونه بگو. بله. ایشون گردن اونا می‌ذاره که ناچار که چیزی بگن بوده، باز گفت که خدا بوده. فکر فکر ما رو میاد میخواد بگه اصلا وجود مال ادراک هست یا مال اون مدرکی که واقع موضوعی دارد. ایدئالیست میگه اصلا ماورای فکر چیزی وجود نداره، اشیا به تبع ذهن ما موجود هست. درختی که میگیم هست، درخت صرف نظر از فکر ما چیزی نیست، فکر ماست که درخت میآفرینه. علوم میگن نه برعکس، ماده هست که فکر میآفرینه. ماده باید باشه تدریجا تکامل کنه تا برسه به یک موجود متفکری تا فکر ازش به وجود بیاد. پس ماده اصالت داره نه. حالا این فرمایش ایشون جوابش میاد. علوم به ما تعلیم میدهد که انسان روی زمین پیدا شده در یک زمان خیلی دیری و همینطور فکر با انسان پیدا شده خیلی خیلی دیر، تازگی ها پیدا شده، قبلا فکری اصلا وجود نداشت. و برای این که ما تأکید کنیم که فکر موجود بوده متقدمن، اگر بخوام بگیم قبل از این که زمینی و مافل ارضی به وجود بیاد فکری بوده، علل ماده و متقدم بر هم زمین و بر عالم ماده بوده، یجب اذن ما باید اطمینان پیدا کنیم که این فکر فکر انسان نبود و اینکه انسان تازگی ها پیدا شده. پس اگر بخوام بگیم یه فکر دیگری بوده، اون فکر ناشا فکر انسان نیست. و از این مثلا فکر خدا این المثالیه نتیجه این میشه که ایدئالیسم در تمام اشکالش نمیتواند خودش را از قضیه لاحوت نجات بده، از اعتقاد به وجود خدا نمیتونه نجات بده. اون
من قبل از
انسان فکر نبوده ایدئالیسم، اون خود به خدا نمیتونه. پس ادعاشون باطل میشه، اصالت فکر از بین میره. همیشون دایره بینه این که یا بگن اون وقتی که هنوز انسانی نبوده ماده بوده و فکری نبوده، پس حرف ایدالی خواهده، پس اصالت مال ماده است نه مال فکر. یا باید بگن یه فکر دیگری بوده که اون ماده هم به تبع اون ذهن موجود بوده، پس باید قائل به وجود خدا بشن. این هم که دیگه بله، حالا جوابش میاد هر دیگه اینا ببرمی چی میگه. بله، فکر هم باید انسان به وجود میده. قبل از انسان چی بوده؟ قبل از انسان فکر بوده یا نبوده؟ اگر نبوده پس میشه ماده اصالت داره، بدون فکر هم به وجود میاد. اگر بوده پس اون فکر انسان نبوده، باید قائل به وجود خدا بشه. اینم که نمیشه. پس بنابراین نرسه معنی اصالت ماده یعنی همین که بدون فکر بوده. معنی مقصود ما از اصالت ماده همینه که ماده بدون فکر هم موجود است، تابع فکر نیست. این یه قسمت از فرمایشش. یه قسمت دیگه، لقد وجدت الارض حتی قبل کل کائن بی حساسیه، قبل کل کائن حی، خود زمین به وجود آمده قبل از این که یک موجود دارای احساسی پدید آمده باشه، قبل از هر موجود زنده. و ما کان لعیت مادت عضویت ان توجد علی الکره الارضیه فی اول مراحل وجودها. فکره غلط کره. روی کره زمین هیچ ماده عضوی، یعنی ماده ای که عضو بدن یک موجود زنده ای باشه، ماده عضوی یا ماده عالی اصطلاحاً به چیزی گفته میشه که جزء بدن زنده باشه، یعنی ماده فیزیولوژیکی. ماده عضوی ممکن نبود در ابتدای پیدایش کره زمین به وجود بیاید. اول مواد معدنی بود، بعد مواد عالی به وجود آمد. فالماده تو غیر العضویه سببت الحیات ازن. بنابراین ماده غیر عضوی، یعنی ماده ای که مال موجود زنده نیست، قبلا وجود داشته. بله، موجود عالی که جزء بدن یک موجود زنده میشه، اجزای بدن یک موجود زنده را تشکیل میده. دقیق، عالی در مقابل معدنی. موجودات عناصر و چیزایی که از اونا پدید میایه، یه وقت موجودات طبیعی و معدنی هستن، یعنی هیچ نوع ترکیب حیاتی درشون نیست. یه وقت در بدن گیاه یا حیوان یا انسان به وجود میاد، اینا رو میگن عالی. در مقابل شیمیایی هم میگن، اونا میگن شیمیایی، اینا رو میگن عالی. البته شیمی گاهی به اینا هم اطلاق میشه، شیمی عالی و شیمی معدنی چجور میگن؟ بله؟ اصطلاحاً یا در بعض امکنه سرچر کنه. در حال ماده عضوی یعنی ماده ای که جزء بدن یک موجود زنده ای. و کان علی الحیات ان تنمو و تتطور خلاف آلاف آلاف سنین. لازم بود که حیات نمو پیدا کند و تحول پیدا کند در طول میلیون ها سال قبل از اینکه انسان به وجود بیاید. و معه المعرفه، انسانی که با او معرفت هست، یعنی حیات قبل از انسان وجود داشته و تطوراتی پیدا کرده تا به صورت انسان در اومده، اون وقت معرفت و فکر به وجود آمده. پس ماده قبل از فکر و معرفت وجود داشته. العلوم تبود و نائبن لتأکد بأن العالم قد وجد فی حالات لم یکن فیها ای شکل من اشکال الحیات او الحساسیه ممکنه. بنابراین علوم ما را میکشاند به این که عالم در یک حالاتی به وجود آمده که هیچ شکلی از اشکال حیات و حساسیت ممکن نبوده، بنابراین فکری وجود نداشته، پس ماده اصالت داره نه فکر. علوم فیزیولوژی، علوم طبیعی، زمین‌شناسی، امثال اینها. هاکذا یعتبر رجیه الحدیقت العلمیه القائلت به ضرورت تقدم نشأت المادت غیر العضویه علی المادت العضویه دلیلا علی وجود العالم الموضوعی. ملاحظه می فرمایید که در مقابل ایدئالیست ها، ایشون برای اینکه بگه اصالت مال ماده است و مال فکر، استناد می کنه به قضایای علوم، یعنی به مسائلی که علوم طبیعی اثبات می کنه. در واقع می خواد محصول تجربه را دلیل قرار بده بر اینکه تجربه واقعیت موضوعی دارد، یعنی در مقابل ادراکات تجربی ما و حسی ما یک ماورایی هم هست. این یکی از نمونه های اون ادعایی است که قبلا کردیم، گفتیم مارکسیست ها محصولات تجربه را دلیل قرار میدن بر واقعی بودن تجربه و این امکان نداره. بعد از اینکه ثابت شد واقعیتی هست و ما میتونیم اون را درک کنیم، اون وقت نوبت میرسه به این که ما به وسیله تجربه چی درک میکنیم. اما در مقابل ایدئالیست میگه تجربه شما هم در ذهن شماست و اون چه درک میکنید همه اونها در ذهن شما. بهش میگید که آقا کره، علوم اثبات کرده که کره زمین قبلا وجود داشته. اون میگه این علومی که اثبات میکرده مگر یک سلسله قضایای ذهنی بیشتره؟ چه علمی اثبات کرده؟ علم طبیعی. علم طبیعی چیه؟ فلان مسئله فلان مسئله فلان مسئله مگه یه صورت ذهنی شما بیشتره؟ علوم اثبات کرده که زمین موجود بوده، یعنی در ذهن شما هست که زمین موجود بوده. این اثبات نمی‌کنه که در زمین در خارج از ادراک شما بوده. اون میگه ماورای درک شما چیزی نیست اصلا. شما میگید علوم اثبات کرده، خود علوم هم سلسله قضایای ذهنی. این از کجا میتونه اثبات کنه ماورای خودشو؟ بدین ترتیب رجیه این حقیقت علمی که میگوید لازم است ماده غیر عضوی پیدایشش مقدم بر ماده عضوی باشد، این را دلیل میگیرد بر وجود عالم خارجی. برای اینکه ماده عضوی وقتی نتیجه تطور طولانی و یک مرحله متأخری از مراحل نمو ماده بود، پس ممکن نیست که ماده مخلوق وعی انسانی باشد، یعنی فهم و آگاهی انسان نمیتونه را ایجاد کنه. اون فهمی که به نوبه خود متأخر است از وجود کائنات عضوی، که اون کائنات عضوی هم متأخرند از موجودات کائنات غیر عضوی، متأخر است از وجود یک کائنات عضوی زنده‌ای که دارای جهاز عصبی ممرکزی باشند، مرکزداری باشند. فکأنه افترض مقدما، گویا قبلا این آقای روجیه اینجور فرض کرده که ایدئالیسم میپذیرد ماده عضوی را. خیال کرده که ایدئالیست ها قبول دارند که ماده عضوی در خارج هست و مقدم است بر ماده غیر عضوی، اونها استدلال کرده که پس معلوم میشه که فکر مؤخر است و اصالت با فکر نیست. فشاد علی ذلک استدلال خودش را مبتنی کرده بر این مسئله. ولیکن هذا الافتراض لا مبرر له، در مقابل ایدئالیسم شما به چه صورتی این فرض را به گردنش میگذارید؟ لأن الماده به مختلف الوانها و اقسامها من العضویه و غیرها لیست فی المفهوم المثالی الا صورا ذهنیه. کره زمین و مافیها از مواد عضوی و غیر عضوی همش ایدئالیست میگه در ذهن شما موجوده. نخلقها فی ادراکاتنا و تصوراتنا، فالاستدلال الذي يقدمه لنا رجیه ينتبی على مصادرتن، فال این استدلال مصادره به مطلوبه و ينتلق من نقطتن لا تعترف به المثالیه، از یه نقطه‌ای شروع میشه این استدلال که ایدئالیست قبول نداره. استدلال را برای طرف باید از این نقطه‌ای شروع کرد که او قبول داشته باشه، یه اصول مسلمی باید بین طرفین باشه که بر اساس او استدلال کنه. شما استدلال کنید از این مطلبی که او قبول نداره، به درد او نمیخوره. برای او باید یه دلیلی بیارید که
از یک به یک اصلی تمسک کنید که او هم قبول داشته باشه این اصل را. ب قال ننین ادا اردنا طرح المسئلت من وجهت النظر التي هي وحدها صحیحتون، یعنی من وجهت النظر دیالکتیکیت المادیگه، یعنی بقی انت سال هل الكهرباء والأثير الى آخرها موجودتون خارج از ذهن البشری و هل لها حقیقت موضوعیتون املا ان هذا السؤال ينبغي ان يجيب علماء التاريخ الطبيعي فهم يجيبون دائما بدون تردد بالإيجاب نظرا لأنهم لا يترددون بالتسليم بوجود الطبيعة وجودا أسبق من وجود الإنسان وجود المادة العضوية. این حرف هم خیلی شبیه همون حرفه از آقای لنین. میگه اگر ما این مسئله را، یعنی مسئله این که آیا ماده مقدم است بر فکر یا فکر مقدم بر ماده است، این را بر روش صحیح که همون روش ماتریالیستی دیالکتیک هست مطرح کنیم، اینجوری میشه. باید بگیم آیا ماده قبل از فکر وجود داشته یا نه. اگر گفتیم قبلا وجود داشته، حرف ماتریالیستا درست میشه. اگر گفتیم وجود نداشته، اون وقت جای این هست که ایدالیستا بگن پس که اصالت با فکره. جواب این مسئله رو کی میتونه بده که آیا ماده قبل از فکر وجود داشته یا نه؟ علمای تاریخ طبیعی میتونن بگن و اونا میگن بله بله حتما وجود داشته ماده، چون جواب اونها مثبته، پس دلیل میشه که حرف ایدالیستا باطل. وقتی بخوایم مسئله را از نقطه نظری که صحیح هست، تنها نقطه نظری که صحیح هست مطرح کنیم، یعنی از نقطه نظر ماتریالیسم دیالکتیک، یعنی بقی انت ساله، باید اینجوری سوال کنیم، بگیم آیا هل الکهارب، کهارب جمع کهرب یا جمع کهربا به معنای الکتریسته یا الکترون ها، منظور اینه که این اتری که قائل هستن، البته هنوز زمان لنین و اوائل لنین هنوز این اثبات نشده بوده که اتر دروغه، این فیزیک جدید، فیزیک انیشتن ثابت نکرده بوده این رو. آیا این انرژی هایی که قائل هستن، این اتری که قائل هستن فیزیکدان ها و سایر چیزهایی که هست، آیا اینها در خارج از ذهن بشر موجود است و حقیقت موضوعی دارد یا ندارد؟ پس باید مسئله را از نظر ماتریالیسم دیالکتیک اینجور مطرح کرد. جوابش چیه؟ ان هذا السؤال ينبغي ان يجيب علماء تاریخ طبیعی، اینا باید جواب بدن که آیا وجود داشته یا نه. و هم یجیبون دائما، اونها همیشه جواب دادن و بدون هیچ شک و شبهه‌ای جواب مثبت میدن بله. نظرن لانهم، نظر به این که اونها هیچ شکی ندارن در پذیرفتن وجود طبیعت، وجودی که سابقه بر وجود انسان است، یعنی وجود ماده عضوی که یکی از ماده های عضوی بدن انسان. پس چون قبل از انسان اونها وجود داشته، پس معلوم میشه که ماده اصلا. و نلاحظ فی هذا النص نفس المصادره التي استعملها روجیه، این مصادره غلطه، مصادره باید. در اینجا هم همون مصادره ای که روجیه استعمال کرده بود، ایشون هم همون رو استعمال کرد. مع تشدق بالعلم، تشدق یعنی پرگویی، یعنی خیلی دم از علم زدن، علم هم چی میگه و علم چنان میگه و این حرفا. این آقای لنین یه خود اسم علم بیشتر آورده، ولی هم حرف همونه. و اعتبار بله نمیدونم، و اعتباره الفاصله نهایی فی المسئله، و علم را فاصله نهایی دانستن، قاضی نهایی در این مسئله، بگن علمه، فقط باید علم جواب بده، تاریخ طبیعی باید جواب بده. فمادام علم تاریخ طبیعی قد اثبت وجود العالم قبل ظهور شعور و الادراک، وقتی علم تاریخ طبیعی اثبات کرد که جهان قبل از ادراک انسان وجود داشته، فما علی المثالیین الا ان یرکعوا امام الحقایق العلمیه، دیگه چاره ای ندارن ایدئالیست ها که خضوع کنن در مقابل حقایق علمی و تسلیم حقایق علمی بشن و دیگه دست از ایدئالیست بردن. ولیکن علم تاریخ طبیعی ما هو الا لون من الوان الادراک البشری، علم تاریخ طبیعی چیه؟ به سلسله قضایای ذهنی است. و المثالیت تنفل واقع الموضوعی لکل ادراک مهما کان لونه، ایدالیست میگه اصلا هیچ قضیه ذهنی ماورایی ندارد. علم تاریخ طبیعی شما هم ماورا نداره، قضای ذهنی شماست. فلیسل علم فی مفهومها الا فکرن ذاتی یا خالصن. شما میگید علم حکایت از ماورا میکنه، اما از نظر ایدالیست علم یه فکر محضیست که فقط قائم به نفس انسان. افلیسل علم حسیلت تجارب المتنوعه، این علمی که شما به دست آوردید محصول یه سلسله تجارب نیست؟ اولی صدهاد تجارب و احساسات و تجربیه هی موضع نقاش، خود همین احساسات و تجربه الان موضع بحث نیست که آیا حکایت از ماورایی میکنه یا نمیکنه. از دائر حول ما ادا کاند تملک واقعا موضوعی اولا، مناقشهی که در این مسئله دور میزند حول این مسئله که آیا این تجربه و حس دارای یک واقعیت موضوعی هست یا نه، بحث سر اینه. اون وقت از محصول این تجربه هایی که هنوز خودش معلوم نشده که واقع موضوعی داره یا نه، از محصول شما استنتاج میکنید که بله واقعیت داره، خود تجربه هست. بله موضوعی گنجا داره، واقعا موضوعی گنجا داشته باشه ضرر نداره بلکه بهتره. فکیفه یکون للعلم کلمت و الفاصله فی الموضوع، حتما نعملیم توضیح خوبیه. پس علم چطور میتونه در اینجا سخن نهایی خودش را بگه و قضاوت نهایی بکنه؟ جای این نیست که علم صحبت بکنه. جیم قال جورج بولیتزیر لیس هناک من یشک فی ان الحیات المادیت للمجتمع توجد مستقلتا عن وعی الناس اذ لیس ثمت من یتمنى العزمت الاقتصادیه سواء کان رأسمالیا او پرولتاریا رغم ان هذه العزمه تحدث حتما. این یه نوع استدلال دیگری است که آقای پلیسیر کرده و به نظر می رسد این استدلال محکم‌تر از اون استدلالاته، ولی اینم را ایشون رد می‌کنه. میگه که وقتی انسان در یک جامعه زندگی می‌کنه، خب در جامعه همیشه پیشامدها بر وفق مرام انسان نیست. خواهناخواد در جوامع مختلف انسانی بحران‌های اقتصادی پیش میاد. این بحران‌های اقتصادی چه جامعه بر رژیم سوسیالیستی اداره بشه، چه بر رژیم سرمایه‌داری، چه فئودالیسم، خلاصه پیش میاد اینا. در هر جامعه وقتی بحران اقتصادی پیش اومد، انسان اینو درک می‌کنه، این بحران اقتصادی. آیا از این بحران اقتصادی خوشش میاد یا نمیاد؟ هیچ که خوشش نمیاد. چه سرمایه دار باشه چه کارگر، از این خوشش نمیاد. و حالا این که به وجود آمد، پس معلوم میشه که خود ذهن اینا به وجود نیاورده. اگر خود ذهن برای اینا به وجود بیاره، چیزی را به وجود میاورد که خودش هم مایل باشه بهش. پس این که علی رغم خواست انسان یک ادراکی برای انسان حاصل میشه، پس معلوم میشه که چیزی هست که این را به وجود میاره. پس جامعه ای هست و بحرانی درش واقع شده که من این بحران را درک میکنم. اگه من بود من خودم اینو درست بکنم، فکر من بود اینجوری درست نمیکردم، جوری دیگه درست میکنم. البته شکل استدلال محکمتر از اونه. بله، منتها یه مقداری فرق داره این با اون. حالا از ایشون میفرمایند که شما با ایدالیست صحبت میکنید و با کسی دیگه صحبت میکنید. ایدالیست میگه که هر چی به وجود بیاد و من درک میکنم فقط در ظرف ادراک من بود. به اون میگید که پس چرا طبق اختیار شما نیست؟ میگه من تضمینی نکردم که هر چی درک میکنم موافق میلم باشه. مگه ایدالیست ها درد خودشون را احساس نمیکنند؟ قبول ندارند که درد برای در بدنشون پیدا میشه؟ هیچ ایدالیستی این را انکار میکنه؟ شما لزومی نداره که جامعه و بحران اقتصادی و این حرفا رو مثال بزنید. هر ایدئالیستی یه چیزای ناراحت کننده اینو خودش درک میکنه، سردرد میشه، دلدرد میشه، بیشتری درک میکنه. اینا رو چجور تفسیر میکنه؟ میگه روح من این یه قوانینی داره خودش، در اثر یه فعل و انفعالات اینا به وجود میاد. این کار نمیکنه که یه قوانینی بال روح هست و در عالم روح یک پدیده‌ای به وجود میاد. صحبت سر اینه که درد مال بدن است یا مال روح است؟ درد مال فکر است. به قول اینها اسم فکر معنای عام نیست، یعنی غیر از ماده. ماده‌ای وجود دارد که ایجاد فکر می‌کند و روح من او را درک می‌کند یا نه؟ خود روح اینو ایجاد می‌کند. هر کسی یه جوری جواب میده. بارکلی میگه خدا ایجاد. شمایی که دیالکتیک هستید و قائل هستید به اینکه که پدیده ها در اثر تناقضات به وجود میاد، خب شما میتونید بگید که در اثر تناقضات قبلی که در فکر قبلی بوده به وجود میاد. چطور شده که ما فکر بحران اقتصادی به ذهنمون اومده، روح درش تناقضاتی بود موجب این شد که این فکر به وجود بیاد؟ در این که یک قوانینی هست و این قوانین یک پدیده هایی رو به دنبال میاره، همه متفقن. ایدئالیست میگه، ماتریالیست میگه، الهی میگه، مادی میگه، فرقی نیست بین اینا. در اینکه یک قوانین بر عالم حاکم هست و اتفاق محض نیست، هیچ دانشمند اینا انکار نمیکنه. بنابراین یه چیزایی هم هست که موجب پیدایش درد، ناراحتی، بحران اقتصادی به قول شما از این چیزا میشه، یعنی موجب درک این چیزا میشه. هر کسی طبق مرام خودش اینو یه جوری تفسیر میکنه. پس این دلیل نمیشه بر این که حتما یک واقعیت مادی وجود داره. خب
اینا خودشون
همه ایدئالیست میدونن. خیلی خب، حالا وقتی خودشون ایدئالیست میدونن، ایدئالیست چی میگن؟
نه بقیه رو ایدئالیست
میدونن. ایدئالیست چی میدونن که اینو بقیه رو ایدئالیست میدونن؟ میگن کسی که برای فکر اصالت قائله، برای غیر ماده اصالت قائله. برای غیر ماده وقتی اصالت قائل شدند، علم باشون مخالفت میکنه. علم میگه قبل از این که فکری به وجود بیاید بوده، طبق اون استدلالات خود. طبق این استدلال اگر فقط فکر بود که عالم رو به وجود میآورد و همه چیز تابع فکر و روح انسان بود، باید به اختیارش باشه و هرچی دلش میخواد به وجود بیاره، با اینکه یه چیزایی به وجود میاد دلش نمیخواد. هذا لون جديد يتخذه المارکسیون. بله، اونم ترجمه کنم. ليس هناك من يشك، هیچ کس نیست که شک داشته باشد در اینکه زندگانی مادی جامعه مستقل از آگاهی انسان وجود دارد. هیچ کسی نمیتونه شک. ان ليس همت من يتمنى العزمه الاقتصاديه، برای اینکه هیچ کس نیست که آرزوی بحران اقتصادی داشته باشه، چه سرمایه‌دار باشه چه کارگر. علارغم این که این بحران به وجود می آید، حتما بحران وجود دارد و هیچ کس هم دلش نمی خواد، نه سرمایه دار نه کارگر. این تلفظ عربیش برولیتاریا، تلفظ فارسیش پرولتاریا. هذا لون جدید یتخذ المارکسیون لرد علی المثالیه، این یک نوع دیگری از جوابهایی است که علیه ایدئالیست ها میدن. فجورج، یعنی این آقای جورج پولیتزر، لا یستند و فی هذا النص الى حقایق علمیه، دیگه اینجا استدلال به حقایق علمی و اینها نکرده. انما یرکز استدلاله او علی حقایق وجدانیه، نظرن الى ان کل واحد منا یشعر به وجدانه، هر یک از ما به وجدان خودش درک میکند. انه لا یتمنا کثیرا من الحوادث التي تحدث، بسیاری از حوادثی که رخ میده اینا رو دلش نمیخواسته. ولا یرغب فی وجودها و معدالک یه تحدث و توجد خلافاً لرغبته، فلا بد اذن ان یکون للحوادث و تسلسلها المضطرد و هاقا آن موضوعی و مستقلون. پس حالا که به اختیار من نیست و دلم نمیخواد و در این حال به وجود میاد، معلوم میشه که این واقعیت مستقل از ادراک من ده. و لیست هاده المحاولت الجدیده به ادنا الی توفیق من المحاولت السابقه، این کوشش هم به موفقیت نزدیکتر از کوشش‌های قبلی نیست، موفقیت بیشتری نصیبش نمیشه. لأن المفهوم المثالی الذي ترجع فيه الأشياء جميعا إلى مشاعر و ادراکات، جهان بینی ایدئالیستی هم که همه چیز را برمیگردونه به ادراکات، لا یزعم أن هذه المشاعر و ادراکات تنبثق عن اختیار الناس، نمیگه که این ادراکات همیشه از اختیار انسان بدید میاد و ارادات هم المطلقه، اراده آزاد انسان. ولا تتحکم فیها قوانین و مباد و عامه، قانونی و اصلی بر اینا حکومت نکنه، اینجوری که نمیگه، میگه همین عالم ذهن هم قوانین میده. بل المثالیه و الواقعیه متفقتان علا ان العالم یسیر طبقا لقوانین و مباد تجری علیه، هر دو طرف چه ایدئالیست ها و چه ریالیست ها متفقن در این که عالم، اهم از عالم ذهنی و عالم خارجی، اونا میگن ذهنیست اونا میگن خارجی، عالم سیر می کند بر طبق قوانین و اصولی که جریان پیدا می کند بر این عالم و حکومت می کند بر عالم. خب پس اختلافشون کجاست؟ انما یختلفان فی تفسیر هذا العالم. فقط فرقشون در اینه که این عالم آیا فقط عالم ذهنی است یا عالم خارجی است و اعتباری ذاتی گن او موضوعی گن. اینجا می او میخواد. و نتیجه التي نؤكد عليها مره اخرى، نتیجه ای که از همه اینها گرفتیم و باز تاکید میکنیم اینه که با تجربه نمیشه اثبات کرد واقعیت خارجی رو، برای اینکه کلام در این است که آیا تجربه میتونه کشف از واقعیت بکنه یا نه. نخیر، خب قوانین ذهنه، ما در عالم ذهن خودمون، بله حاکمه بر ذهن هست، بر قوانینی که بر عالم ماده حاکمه هست، یعنی خارج از عالم ماده هست، این معنی حاکم بودن این نیست که یعنی خارج از حکومت می کنه، در داخل هم هست حکومت می کنه. فرض فرمید قانون جاذبه، قانون نسبیت انیشتن، یعنی یه چیزی خارج از عالم ماده؟ نه، این حکومت چیز نیست، حکومت عرفی نیست که یک حاکمی هست. نه، این حکومت چیز نیست، حکومت عرفی نیست که یک حاکمی هست یه جا نشسته و یک محکوم علیه هست. یعنی اینا بر طبق این قوانین رفتار میکنه. توجه نفرمایید، اینی که شما با دستتون اشاره میکنید این حاکم بر او هست، این حکومت خیال میکنیم حسیه، یعنی یه چیزی هست، یه چیز دیگه هم هست، این بر او حکومت میکنه. حکومت قانونی در یک اجتماعی معناش نیست چیزی خارج از اونه. از کلم قانون نسبیت، شما میگید در ریاضیات قانون تساوی حکومت میکنه، این معناش این تعبیری است میکنید، معناش اینه که قانون تساوی یه چیزی خارج از ریاضیات بر ریاضیات حکومت میکنه، از خارج فرمان میده که مسائل ریاضی باید اینجور حل بشه. اینجور نیست، یعنی مسائل ریاضی اینجوری حل میشه. اینم همینطوره، قانون جاذبه حاکم است بر عالم ماده، معناش اینه که جاذبه یه چیزی خارج از ماده، این معنای مجردی است. جاذبه یه قانون قوه مادی است در خود جسمی و حاکم بر عالم اجسام. معنای این حکومت نیست که خارج باشه، در داخل خود همین هاست، یعنی این عالم جریاناتش موافق با این است، به این قانون میشه تفسیرش کرد. نظیر قوانین ذهنی، قوانین منطقی میگیم حاکم بر ذهن انسانه. حال ما عالم ماده رو هیچ، قوانین منطقی قائم حاکم بر ذهن انسانه، یعنی قوانین منطقی خارج از ذهن نشسته بر حکومت میکنه بر ذهن. قوانین منطقی چیزی در ذهن میدونم. حالا خود این قوانین کجاست؟ خود قوانین منطقی کجاست؟ خود قوانین منطقی خارج از ذهنه؟ نه، غیر از ذهن نیست، شأنی از شؤونش هست، اینم در داخلشه. دلیلش اینه که اصلا یعنی ذهن اینجوری فکر میکنه، این معناش نیست که یک شیء است غیر از ذهن و ذهن را مجبور میکند. ساختمان ذهن اینجوری. کانت که میگه مثلا قالب های ذهنی داریم، یعنی قالب های چیز خارج از ذهن، ذهن را مجبور میکنند. ذهن اصلا اینجوری، اینجور درک میکنه، اینجور فکر میکنه. نتیجه ای که بار دیگر اون را تأکید میکنیم این است که ممکن نیست دادن یک مفهوم صحیحی به فلسفه واقعی و اعتقاد پیدا کردن به واقعیت حس و تجربه، یعنی ماورای حس و تجربه واقعیتی دارد، الا على اساس المذهب العقلی القائل به وجود مباد عقلیت ضروریه. مذهب عقلی که قائل است به اینکه یک سلسله اصول عقلی ضروری مستقل از تجربه داریم، او میتونه بگه بر اساس این اصول میفهمیم که تجربه ماورایی داره. اما اگر از خود تجربه شروع کردیم، این دیگه نمیتونه اثبات کنه که تجربه ماورایی داره. میگیم قانون علیت را که باید یک پدیده در اثر یک پدیده دیگری به وجود بیاید قبول دارید یا نه؟ خود در ذهن است، ما قبول داریم قانون ذهنی است. این قانون اگر درست باشد، میگه پدیده باید علت دیگری بشه. ما احساسی که در ادراکاتمون به وجود میآید، این قانون میگه خود این نمیتونه به وجود بیاره، با چیز دیگری باشه به وجود بیاره. از این راه مش میکنیم، البته باش شعبی که این قانون داره، قانون ضرورت، سنخیت، عدم انفکاک معلول از علت و امثال اینا، تا میرسیم به این که این واقعیت در خارج هست. ما از اینجا میتونیم اثبات کنیم. ولی اگر کسی به این اصول مبتنی چیز نبود، معتقد نبود، فقط او بود و تجربه، میگه من تجربه میکنم. خب ایدالیست میگه این تجربه شما ادراکیست قائم به ذهن شما. از کجا میگه ما برا داریم؟ و اما اذا بدأنا البحث فی مسئله المثالیت و الواقعیه من تجربه مدرس. اما اگر بحث را در زمینه ایدالیست و رئالیست از تجربه آغاز کنیم. الذین هما مورد النزاع الفلسفی بین المثالیین و الواقعیین، که خود همینا محل نزاع هستن، فسوف ندور فی حلقه مفرقه، دور می‌ذاریم در یک حلقه خالی، که انه دور ما یک حلقه کشیده شده، هی از هر طرف بریم از این حلقه میتونیم پا بیرون بگذاریم. وقتی در حس و تجربه شروع می‌کنیم، هر چی بخوایم بحث بکنیم از همین حس و تجربه است، پا از حس و تجربه نمی‌تونیم فراتر بگذاریم. ولا یمکن ان نخرج منها، از این حلقه نمیتونیم پا بیرون بگذاریم. فی صالح الواقعیت الفلسفیه به نتیجه فی صالح نخرج، معذرت میخوام، نخرج منها به نتیجه، یعنی نتیجه ای بگیریم به نفع فلسفه رئالیست. از تجربه و شیء فی ذاته، تو هارب المارکسیه فکرت الشیء لذاته الذي عرضه کانت فی بعض اشکالها کما تو هارب الافکار التطوریه المثالیه فلننظر الى اسلوبها فی ذاته. گفتیم مارکسیسم همینطور که با ایدئالیسم میجنگه، با نسبیت هم میجنگه. حالا ببینیم که نسبیت که همون فکر که اصلش مال کانت بود، که میگفت ادراک ما دو جنبه داره، و شیء یه شیء فی ذاته است، یکی فی ذاته فی ذاتنا، و فرق میذاش بین اینا. ببینیم چه جور به جنگ کانت میره. قال جورج بولیتیر والواقع ان الجدل و حتی الجدل المثالی عند هیگل یقول ان التمییز بین صفات شیء و شیء فی ذاته تمییز عجبه. میگه کانت که قائل هست به شیء فی ذاته و شیء فی انفسنا، در واقع میخواد بگه که ما ممکن است صفات یک شیء را بشناسیم و خود اون شیء را نشناسیم، برای اینکه اون شیء خود شیء شیء است فی ذاته، داخل در ذهن ما که نمیشه. اون چه ما ازش میشناسیم یه سلسله صفاتی هست ازش میشناسیم، پس ممکن است ما صفات شیء را بشناسیم ولی خودش را نشناسیم. حرف کانت اینه، ایشون اینجوری. ولی جدل، منطق جدلی، منطق دیالکتیکی، حتی دیالکتیک هگلی که اصل مؤسس دیالکتیک هگل هست، میگن نمیشه فرق گذاشت بین ذاتش و صفاتش. اگر مجموعه صفات یه چیز رو شناختیم، خودمون شیء رو شناختیم. خود شیء نیست الا مجموعه از صفاتش. حالا مثال میزنیم شما ببینید میشه. مثلا شخصیت زید، این مجموعه ایست از صفاتش. آدمیست ترسو، آدمیست مثلا خودپسند، آدمیست نمیدونم مال دوست، چنین چنان، مجموعه تمایلاتی که شخصیت زید رو تشکیل میده، این میشه شخصیت زید. حالا یک کسی بگه من همه صفات زید رو میشناسم اما شخصیتش رو نمیشناسم. اگه همه صفاتش رو شناختی دیگه شخصیت چیزی دیگه نیست غیر از همینا. پس بنابراین نمیشه بین صفات و بین خود ذات تمییز قائل شد. اگر مجموعه صفات یه چیز رو شناختی دیگه خود ذات میشه. ایشون میگه البته این شخصیت اصطلاحی است، شخصیت روانی میگم مجموعه صفات شیء، اون شخص اسم شخصیت است، این یه اصطلاحی است، نه اون شیء ذات این نفس رو ما شناختیم. یه اصطلاحی است در روان شناسی که مجموعه صفات میگن شخصیت. یا مثلا یکی میگه که آقا نقاشی چیه، بگه من ذات نقاشی رو نمیدونم چیه، اما چیزایی که مربوط به نقاشی میگه، تابلوی نقاشی رو میدونم، رنگ‌های نقاشی رو میدونم، آدم‌های نقاش رو میشناسم، فرض کنم که مکتب‌های نقاشی رو میشناسم و فرض کنم الگوهای نقاشی رو میدونم، اینا رو میدونم اما نقاشی نمیدونم. یعنی خودم بهش میخندم، اون نقاشی همین هست دیگه، مجموعه اینا اسمش نقاشی. پس نمیشه فرق گذاشت بین صفات و ذات، اگه صفات رو شناختیم ذات هم رو شناختیم. بنابراین این که آقای کانت میگه که ما صفات شیء را میشناسیم و خود شیء را نمیشناسیم، این حرف کوچیه. اینم دلیلش به این واضحی و روشنی. نمونه عینی براتون آوردیم که مجموعه صفات یکی رو میشناسیم و دیگه ذات غیر از اینا نیست. بل واقع ان الجدل حتی الجدل المثالی عند هیگل، حتی دیالکتیک ایدئالیستی که هگل آورده، یقول ان التمییز بین صفات شیء و شیء فی ذاته تمییز عجبه. فرق گذاشتن بین ذات شیء و صفات یک فرق توخالی است. فاذا عرفنا کل صفات شیء اما عرفنا شیء فی ذاته، اگر همه صفات یه چیزی را شناختیم خودمون شو هم شناختیم. ثم یبقى ان تكون هذه الصفات مستقله عنا، بله بعد این مسئله میمونه که آیا این صفاتی را که شناختیم با خود این شیء آیا خارج از ادراک ما وجود دارند یا نه. ایدئالیست میگه وجود نداره، ماتریالیست که تنها مکتب ریالیست به نظر اینا میگه وجود داره. فرقی که دیالکتیک ایدئالیستی داره با دیالکتیک ماتریالیستی در اینه که آیا این صفات مستقل ما از ما وجود دارن یا نه مستقل از ما نیستن. وگرنه در این جهت حتی هگل هم موافق است که ذات با صفات فرق نمی کنه. که دیگه وقتی هگل قبول کرد دیگه مطلب آب درزش نمی کنه. و فی هادا به ذات یتحدد معنا مادت العالم، و در همین مسئله است که معنای مادیت عالم تحدد و تشخص پیدا می کنه. یعنی ما که قائل هستیم به اینکه عالم مادی است همینا میگیم، میگیم که این صفات که همون شیء فی ذاته هست در خارج از ادراک وجود داره. بله؟ میگن در بعد میاد، میگن درک و شعور یکی از خواص بعضی از ماده هاست. ولیکن مادمنا نعرف صفات هذا الواقع الموضوعی، وقتی ما صفات این واقع موضوعی را شناختیم دیگه نمیشه گفت این که خود این شیء قابل معرفت نیست. صفاتش را شناختیم دیگه خودش را شناختیم. فمن السخف ان نقول، یا ان تقول مثلا شخصیتو که شیئون و صفاتو که و عیوبو که شیئون آخر، مجموع صفات و عیوب میشه شخصیت. بله؟ پس بمیزید من از سخف ان تقول مثلا شخصیتو که شیئون و صفاتو که و عیوبو که شیئون آخر، و انا اعرف صفاتو که و عیوبک ولیکن ننی لا اعرف شخصیتک. این خیلی حرف سخیفیه. چرا؟ ذالک لان الشخصیه هی بالضبط مجموع العیوب و صفات. شخصیت درست دقیقا همون عیوب و صفات چیز دیگری نیست. و کذالک فن و تصویر، یکی میگه فن نقاشی چیه؟ مجموعه اعمال صور است، اعمالی که مربوط به صورت ها هست. فمن از سخف ان نقول هناک لوحات، تابلوهای نقاشی هست، و رسامون آدمای نقاش هستن، و الالوان رنگ‌های مختلف، اسلوب‌ها مکتب‌های مختلف نقاشی، اینا هستن همه رو می‌شناسین. غیر از اینا یه چیز دیگری هست به نام نقاشی کردن که اونا نمی‌شناسین. ثم هناک تصویر فی ذاته معلقا فوق الواقع و غیر قابل للمعرفه. خیلی سخیف است که بگیم بالاتر از همه اینا یه تصویر فی ذاته داریم که تصویر غیر از انفسنا است که ما درک کردیم. خود نقاشی یه چیزی است که معلق از فوق واقع و قابل معرفت نیست. یعنی غیر از اینه که ما درک کردیم. فلیس هونا که قسمان للواقع، ما دوتا واقع نداریم دیگه، یه واقع ذات، یکی واقع صفات، یکی واقع شیء فی ذاته، یکی واقع شیء فی انفسنا. این حرفا نیست دیگه، همون صفاته که شناختیم همون واقع شیء از تیزاته هست و که انفسه. بلی الواقع کل واحده نکشف و به تطبیق وجود حال مختلفه علی التوالی. این تعبیر جالبی نیست و احتمال قوی داره که در ترجمه یه خود خلاصه ناجور شده عبارت، بلکه واقعی یه واقع است که هر یک از ما با تطبیق وجوه مختلف او را به طور توالی درک میکنی. یعنی من این صورتشو درک میکنم، شما یکی دیگه شو درک میکنی، پشت سر مثلا ما یه عده دیگه بعد از ما میان یه چیز دیگه شو درک میکنن. علی توالی وجوه مختلف یک واقعیت رو ما درک میکنیم، نه اینکه ما که در یک زمانی وجهی از این واقعیت رو درک کردیم بعد از ما یک کسی یک وجه دیگری رو ازش درک میکنه، این شد دوتا واقعیت. نه، واقعیت یکیست، منتها علت توالی وجوه مختلفه این درک میشود. و قد علمنا الجدل ان الصفات المختفیه للاشیاء تکشف عن نفسها به واسطه الصراع مختفیه. هست اینجا مختفیه باشه بهتره. دیالکتیک به ما یاد میده که در اشیا یک صفاتی هست مختفی، این صفات در اثر تضادی که بینشون واقع میشه کم کم خودشون رو ظاهر میکنن. مثلا ما آب را میبینیم که یک موجود سیالیست، یک صفاتی در همین آب مختفی هست که اینا ما درک نمیکنیم، ولی این صفات دائما دارن با همدیگه جنگ میکنن. در داخل خود آب صفات متضادی هست، تا کم کم یه وقت میگه آب به جوش میاد و بخار میشه، اون وقت میفهمیم که صفت غلیان هم در آب بوده، اون تا اون وقت مخفی بود. یه وقت خیلی سرد میشه آب یخ میبنده، میفهمیم صفت یخ بودن مال آب هست، اون تا اون وقت مخفی بوده. وگرنه همون وقت هم که آب در حایل سیلان بود، یک مایعی بود، هم صفت جمود درش بود و هم صفت گاز بودن. آب به سه صورت ظاهر میشه، گاهی جامد است، گاهی مایع است و گاهی گاز. اون وقتی که سیلان داره میگن این حالت اتزان نسبی است، توازن نسبی، یعنی این دو تا صفت ضد دو طرفش فعلا در حد تعادل هستن، نه به صورت گاز در اومده و نه یخ بست. اما این معناش نیست که این صفات رو ندارد، این صفات توش هست، در اصل این که اینا با هم دیگه میجنگن، همون تناقض داخلیشون گاهی اینا به صورت گاز در میاره، گاهی به صورت یخ در میاره. اون وقت که اون ضد غالب شد به صورت گاز در اومد، میفهمیم که این صفت هم درش بوده. ما به صورت یخ در اومد، میفهمیم اون صفت هم درش بوده. به هر حال اینا صفاتی است که ولو حالا ما از آب درک نمی کنیم، ولی وقتی گاز شد معناش نیست، این واقعیت دیگری است. همون واقعیت است، وجوه مختلف شما درک میکنید و این صفات مختلفش را در اثر این تصارعات و تناقضات داخلی کم کم خودشون رو ظاهر میکنن و انسان میفهمه. پس ما تدریجا شیء فی ذاته تبدیل میشه به شیء فی ذاتنا. جدل به ما آموخته است که صفاتی که در مال اشیا هست و مختفی است، تکشف عن نفسها، خودشون را ظاهر میکنن به واسطه اون جنگ داخلی اجداد. و هو الذی یصنع التغییر، و همین جنگ داخلی اجداد است که تغییرات و تحولات رو پدید میاره. فحالت السیوله فی ذاتها، سیلان آب را مثلا، این در ذات خودش عیناً همون حالت اتفاق